احساس غرورم، در خشت خشت تخت جمشید، در ویرانه های حکمتانه و در نیلگون خلیج همیشگی فارس پنهان شده. من بزرگم با بزرگی دماوند، با شکوه الوند، و عاشقم با شور شیدائی لیلی، با جنون و رسوایی مجنون. من کارون در رگهایم جاری است و قلبم با کبیر گرما میگیرد. من ایرانیم، افتخارم ایران، وطنم ایران، خاک پاکم ایران است. دوستان، صدای ما رو از رادیو اردبیل و برنامه ارغنون میشنوید. شعر زیبایی رو که شنیدید از شاعر معاصر میشا آقا میری بود. بکر میخواییم براتون یک ترانه گیلکی پخش کنیم. ترانه گیلکی وطنمی دلخوش رو بشنوید با صدای نورزاد خوشیدی، آهنگسازی صابر غلامی پور و شعری از محسن خوشیدی.
دشت پور جلاله شهیدن یاره، کی امی سر بلندی، کی امی افتخاره. خیال نکن انگبه یا که هچین شعاره، وطن امی دی خوشی، وطن امی بغاره، وطن امی بغاره. وطن امی بغاره، وطن امی بغاره. مشت خاکم ببه بزم امی مزاره، خیال نکون انگبه یا که هچین شعاره.
I don't know.
موسیقی عاشقی بهمن بایرامی رو بشنوید با صدا و آهنگسازی بهبود نظری افشار. عزیزان، دوستان گرامی، به امید سرافرازی و آبادی همیشگی وطن، همه شما رو به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
افتتاح بیش از 2000 طرح عمرانی و زیرساختی وزارت راه و شهرسازی در ارتباط تصویری رئیس جمهور با 14 استان. آقای پزشکیان، 5 کارگروه ویژه پیگیر برنامه‌های اولویت‌دار اقتصادی دولت هستند.
بررسی عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در جلسه نظارتی خانه ملت. وزیر نیرو هم در کمیسیون وعده داد در تأمین برق تابستان پیش رو را بهتر از امسال پشت سر خواهیم گذاشت.
آسمان ایران امن‌تر از همیشه با اوج آمادگی پدافند هوایی کشور. برش سامانه های پدافندی جوشن و مجید در رزمایش اقتدار ارتش و انهدام اهداف متخاصم پس از شناسایی و رهگیری
و شکست سخت امنیتی سهیونیستا در کرانه باختری، هلاکت و زخمی شدن 8 نظامی سهیونیست در عملیات استشهادی جوان فلسطینی در اوج آماده باشه ارتش سهیونیستی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور، به بخش خبری 24 رادیو ایران خوش آمدید. خانم خرمنیا و من صالحی در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
در پنجمین روز از دهه فجر، طرح‌های وزارت راه و شهرسازی در 14 استان کشور به صورت تصویری با حضور رئیس جمهور افتتاح شد. آقای پزشکیان با قدردانی از دولت‌های گذشته که این طرح‌های عمرانی در دوره آنها آغاز شده گفت، افتتاح طرح‌هایی به ارزش بیش از 120 هزار میلیارد تومان در وزارت راه و شهرسازی نشان از جدیت و پیگیری در کار است.
رئیس جمهور پنجمین روز دهه مبارک فجر را با افتتاح و بهره برداری طرح‌های وزارت راه و شهرسازی آغاز کرد.
افزایش سرعت قطار در محدوده بین یزد و کرمان.
طرح‌هایی در 14 استان کشور مجموعاً به ارزش 120 همت شامل 82590 واحد مسکونی شهری و روستایی با ارزش بیش از 74 هزار میلیارد تومان، 2296 طرح در حوزه حمل و نقل با اعتباری بالغ بر 52 هزار میلیارد تومان و 85 طرح در زمینه هواشناسی با اعتباری حدود 200 میلیارد تومان.
خدمت همه مدیران، استانداران، معاونین، مسئولین، مردم عزیز کشورمان و مردم عزیزی که از صبح حضور پیدا کردن در محل افتتاح پروژه ها، افتتاح بفرمایید پروژه هایی رو که اعلام کردید و باید شروع بشه. مبارک مردم عزیزمان باشه.
وزیر راه و شهرسازی در این مراسم گفت کار برخی از این طرح‌ها از چند دهه قبل آغاز شده و مردم مدت ها از چشم انتظار افتتاح آن بودند. صادق وزیر راه و شهرسازی:
در حوزه دریایی سرمایه گذاری بخش خصوصی رو در بنادر داشتیم، از بنادر شمال امیرآباد تا بندر امام خمینی که افتتاح در بندر امام خمینی انجام گرفت، قریب به 5 همت بخش خصوصی در بنادر سرمایه گذار رو جذب کردیم.
رئیس جمهور هم در پایان این مراسم از تشکیل 5 کارگروه ویژه در دولت برای حل مشکلات مردم خبر داد.
5 تا برنامه رو در گروه اقتصادی که از وزارت اقتصاد، وزارت برنامه بودجه، وزارت در حقیقت نفت سمت و سمت و وزارت راه شهرسازی روش داریم کار میکنیم، یکی بحث وضعیت معیشت مردمه که این گروه برنامه های مختلفی برای این کار دارن، یکی بحث تورمه که گروه و ثبات اقتصادی است، بحث های مربوط به پیشران هاست که همون پیشران‌های اقتصادی که خدمت شما عرض کردم، بحث کوریدورهاست که این کوریدورهای شرق و غرب و بحث انرژی و سوخت و ناترازی‌هایی که ما باش مواجهیم، اینا جزء اولویت هاست، داریم روش کار میکنیم. در سران دولت هم، سران قوا هم، رئیس محترم قوه قضاییه هم، رئیس محترم مجلس، هر هفته روی این مسائل داریم بحث میکنیم تا بتونیم ناترازی‌های موجود رو در انرژی و در قسمت‌های مختلفی که وجود داره حل کنیم.
120 هزار میلیارد تومان ارزش طرح‌هایی بود که امروز با حضور رئیس جمهور در حوزه راه و شهرسازی به بهره برداری رسید. اما به گفته وزیر راه و شهرسازی این پایان کار نیست و ظرف چند ماه آینده و شاید تا نوروز طرح‌های بسیار دیگری به خصوص در حوزه مسکن در سراسر کشور به بهره برداری خواهد رسید. پریسا مهرافر، خبرگزاری صدا و سیما.
همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامی، چندین طرح صنعتی در استان‌ها با حضور نمایندگان دولت به بهره برداری رسید. در استان قم واحدهای تولیدی قطعات موتورسیکلت و ظروف یکبار مصرف با سرمایه گذاری نزدیک به 8000 میلیارد ریال افتتاح و طرح یک نیروگاه خورشیدی و یک تصفیه خانه کلنگ زنی شد. در استان قزوین از خط تولید فرز CNC به عنوان دستگاهی پرکاربرد در قطعه سازی و 4 محصول دانش‌بنیان در حوزه پزشکی با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رونمایی شد. رئیس سازمان انرژی اتمی در استان زنجان یک کارخانه احیا شده در حوزه مواد غذایی و 2 واحد صنعتی در حوزه فولاد را افتتاح کرد. همچنین مخزن 3000 متر مکعبی آب شرب شیناباد شهرستان پیرانشهر در آذربایجان غربی به بهره برداری رسید. اولین واحد تولید اسید فسفوریک خوراکی خاورمیانه با ظرفیت 50000 تن سالانه هم با حضور وزیر جهاد کشاورزی در مجتمع کشت و صنعت خرم‌آباد کنگ زنی شد. در سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مهریز و اشک زر، سیلوهای بندر خشک و نیروگاه خورشیدی به بهره‌برداری رسید و عملیات اجرایی ساخت کارخانه خوراک دام و طیور آغاز شد.
مجلس در جلسه سه‌شنبه نظارتی درباره واردات محصولاتی همچون برنج و چای از وزیر جهاد کشاورزی طرح سوال کرد. وزیر نیرو هم در کمیسیون عمران وعده داد در تامین برق تابستان پیش رو را بهتر از امسال پشت سر خواهیم گذاشت.
سه‌شنبه نظارتی با بررسی سوال نماینده لنگرود از وزیر جهاد کشاورزی. خانم رفیعی سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس:
علت عدم توجه به تولید کنندگان برنج، چای و ابریشم در کشور چیست؟
این نخستین سوالی است که مجلس دوازدهم از وزیران دولت چهاردهم طرح و بررسی میکنه.
هر کسی میخواد چای وارد بکنه.
وزیر جهاد در پاسخ به مسائل چایکاران گفت: امسال نخستین باریه که دولت سهم بدهی‌های خود رو 100% به چایکاران پرداخت و تسویه میکنه و واردات چای با کاهش 4000 تنی به 38000 تن رسیده. آقای نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی:
وارد نکنیم این خودش که گرانی به وجود میاره. یکی از راههای کنترل همین تعادل در بازار هست.
آقای نوری در پاسخ به دو سوال دیگه این نماینده به تولید داخلی 2,500,000 تنی و واردات 800,000 تنی برنج و همچنین توزیع 43,000 تخم نوغان برای تولید ابریشم در کشت‌های بهاره و پاییزه امسال اشاره کرد. آقای نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی:
ما هم دقیقاً در این مسیر، اما به اندازه و با انضباط خودش داریم کار رو پیش می‌بریم.
آقای لاهوتی نماینده مجلس:
دو ماه به ایشون فرصت میدم که بتونن برتر بشن.
نمایندگان در ادامه با رسیدگی به دستورات قانون‌گذاری کلیات طرح قوانین و احکام نامعتبر حوزه ایثارگری رو تصویب کردند.
بر اساس بند ته ماده 31 قانون برنامه هفتم، دولت مکلفه که در سال اول برنامه این طرح جامعه رو، لایحه‌اش رو برای برنامه هفتم ایثارگران و جانبازان و عزیز رو به مجلس تقدیم کنه.
رصدهای نظارتی کمیسیون هایی که در مجلس وظایف و تکالیف اقتصادی دارند افزایش یافته در حوزه ناترازی های آب و برق، از جمله این کمیسیون.
با تدبیر و مدیریت ما باید از این بحران عبور کنیم.
وزیر نیرو پس از این جلسه با خبری به میان خبرنگاران آمد. آقای علی آبادی وزیر نیرو:
تابستان سال آینده از تابستان گذشته بهتر و زمستان سال آینده انشاءالله بدون خاموشی به امید خدا خواهیم بود.
کمیسیون فرهنگی مجلس هم با دعوت از وزیر ورزش و جوانان و رئیس فدراسیون فوتبال، حواشی بازی‌های لیگ برتر فوتبال به ویژه بازی دو باشگاه پرطرفدار پرسپولیس و تراکتور رو بررسی کرد. حمیدرضا گلدوزی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلام.
وزیر کار گفت واحدهای راکد با مشارکت بخش خصوصی فعال می‌شوند. به گفته آقای میدری، بحث فروش این واحدها اصلا مطرح نیست، بلکه قرار است با مشارکت بخش خصوصی سرمایه این واحدها افزایش یابد. آقای میدری در نشست شورای اشغال استان یزد گفت وظیفه اصلی این وزارتخانه تنظیم روابط کار است و متاسفانه همه اقدامات دستگاه عظیم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحت تأثیر بنگاه‌های بزرگ قرار گرفته است. وزیر کار گفت فولاد، پتروشیمی و خودرو هیچ ارتباطی با این وزارتخانه و تشکل‌های بازنشستگان ندارد و باید این روند اصلاح شود. آقای میدری همچنین از آمادگی واگذاری واحدهای ورزشی کارگری به شهرداری‌ها و همچنین واگذاری واگن‌های راه آهن خبر داد.
تصمیم گیری درباره جزئیات سوابق تحصیلی به شورای عالی آموزش و پرورش واگذار شد. آقای خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در حاشیه برگزاری جلسه این شورا با تاکید بر تأثیر قطعی سوابق تحصیلی پایه 11 و 12 در آزمون سراسری گفت: مصوبه هفته گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر تأثیر قطعی سوابق تحصیلی پایه‌های 11 و 12 تا 60% دوباره مطرح و مورد تأیید اعضا قرار گرفت.
مسبب شد تأثیر قطعی پای 11 و 12 تا در واقع تأثیر 60% بر کنکور، این مسبب بود. در این جلسه هم مجدد ما مباحثی شد، همین در واقع رأی نهایی رو به دنبال داشت. اما یه جزئیاتی داره، مثلا فرض کنید کسانی که پای 11403 و قبلش دادن، آیا اینا باید مجدد آزمون بدن یا نه، یا اینکه کنکور در واقع اعتبارش یک ساله باشه یا دو ساله باشه، یا اینکه چه درصد از دروس تخصصی یا دروس عمومی در پای 11-12 در آزمون بیاد، اینا همه واگذار شد به شورای عالی آموزش پرورش.
همزمان با ایام گرامی داشت مقام جانباز، معاون اول رئیس جمهور برای تجلیل از دلاوری ها و صبوری جانبازان به مجتمع بازتوانی اعصاب و روان رفت. آقای عارف ضمن بازدید از بخش های این مرکز پای درد دل و صحبت های این قهرمانان دفاع مقدس نشست و دستورهای لازم را برای رفع مشکلات آنها صادر کرد.
اصلاح الگوی مصرف با همراهی مسئولان و مردم، راهگشای ناترازی انرژی. رئیس جمهور در جلسه مدیریت و مصرف بهینه انرژی از استانداران خواست تلاش کنند ناترازی انرژی در استانها را با راهکارهای نوین و خلاقانه مدیریت کنند. آقای پزشکیان بر تفویض اختیارات لازم به استانداران وزیر مجموعه های آنها برای بهبود نظام حکمرانی اشاره کرد و افزود مدیران محلی مؤثرتر از مدیران مرکز می توانند برای مدیریت مصرف انرژی اقدام کنند، چرا که آنها دقیق‌تر به حوزه مسئولیتشان اشراف دارند.
دولت به هیچ وجه اجازه رقابت شرکت‌های دولتی با شرکت‌های خصوصی را نمی‌دهد. معاون اول رئیس جمهور در نشست با اعضای انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، مهندسان ایرانی را هم به لحاظ کیفیت کار و هم به لحاظ پایبندی به اصول اخلاقی و حرفه‌ای مایه افتخار ایران دانست و گفت دولت بخش خصوصی را قدرتمندانه حمایت خواهد کرد. آقای عارف با بیان این که تحقق رشد مورد نظر برنامه هفتم بدون حضور صادرکنندگان بخش خدمات فنی مهندسی ممکن نیست، از فعالان این بخش خواست تا با توجه به موافقت نامه تجارت آزاد کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا به طور جدی برای مشارکت در اجرای طرح‌های این کشورها هم ورود کنند. در این جلسه اعضای انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی رفع برخی محدودیت‌های بانکی و موانع حقوقی را خواستار شد.
اینجا جامع جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. مرحله دوم رزمایش اقتدار پدافند هوایی ارتش در جنوب غرب کشور آغاز شد. در این رزمایش با استفاده از سامانه‌های راداری فعال و پسیو پیشرفته و بومی و با بهره‌گیری از پایش سیگنالی و الکترواپتیک، عملیات پایش منطقه اجرا شد و اهداف متخاصم نارنجی سرنگون شدند. از بامداد امروز مرحله مقابله با اهداف برد بلند آغاز خواهد شد. گزارش همکارم زنگنه با توضیحات امیر سرتیپ خواجه، معاون عملیات پدافند هوایی ارتش.
با طلوع خورشید به یکی از نقاط مرزی کشور در جنوب شرق خوزستان رفتیم. اینجا یکی از مراکز پدافندی مهم ارتش جمهوری اسلامی ایران است. مانور اقتدار با شلیک سامانه‌های تمام ایرانی این مرکز پدافندی صورت گرفت
و حالا تا لحظاتی دیگر شلیک یکی دیگر از سامانه‌های تمام ایرانی. و هم اکنون شلیک موشک
سامانه جوشن هم در این رزمایش قدرت نمایی. این رزمایش دارای مراحل مختلفی است، از قبیل کشف، شناسایی، رهگیری و درگیری و انهدام.
رزمایش در واقع تمرینی نظامی است به منظور حصول اطمینان از عملکرد عملیاتی و فنی کارکنانمون، در واقع افزایش مهارت، سطح دانش.
نقطه زنی موشک‌ها در آسمان کشورمان برای متجاوزان یک پیام دارد. حالا با اتکا به جوانان خود، یکی از قدرت‌های جهان در ساخت سیستم‌های دفاعی جنگی است. محمد زنگنه، خبرگزاری صدا و سیما، خوزستان.
انتصاب فرمانده جدید قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با تایید فرماندهی معظم کل قوا در حکمی امیر سرتیپ سباهی فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش را با حفظ سمت به فرماندهی قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور منصوب کرد. پیش از این امیر سرتیپ رحیمزاده عهده‌دار این مسئولیت بود. سرلشکر باقری در آیین تکریم و معارفه فرمانده جدید قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور تأکید کرد. نیروهای مسلح در اوج آمادگی هستند و به دشمنان خیره سر اجازه نخواهند داد به میهن اسلامی چپ نگاه کنند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره شرایط خطیر منطقه غرب آسیا خاطر نشان کرد، بازوان پدافندی و آفندی نیروهای مسلح بایستی توامان نقش خود را در ایجاد بازدارندگی پایدار و کارآمد ایفا کنند.
رئیس قوه قضایی گفت بیان دستاوردهای انقلاب اسلامی برای جوانان امیدآفرین است. آقای محسنی اجرایی در بازدید از نمایشگاه روایت پیشرفت الگوی دانشگاه تراز اسلامی در دانشگاه امام حسین گفت انقلاب اسلامی ایران فقط با هدف تغییر حکومت و مدیریت ظاهری کشور صورت نگرفت، بلکه هدف اساسی از این انقلاب ایجاد جامعه اسلامی و شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی است. رئیس دستگاه قضا در این نمایشگاه به جامعه دانشگاهی ماموریت داد بررسی و آسیب‌شناسی کنند که با وجود اسناد بالادستی متعدد چرا هنوز در برخی حوزه‌ها ضعف وجود دارد.
چرا در اجرا اینها ما موفقیتون بالا نبوده؟ در بعضی از بخش‌ها خیلی کم بوده، در بعضی افراد بالا نبوده. انتظار مثلا فرض کنید که سیاست‌های کلی ما فرض کنید که بالای 80% اینها اجرایی بشه نشده. برنامه‌های توسعه ما انتظار بود که بالاخره با یه درصد بالای اجرایی بشه نشده. این واقعا حالا اگر روش کار شده که اگر اینو بررسی کنیم، اینو بالاخره اشکال از کجاست میارزه که فرض می‌کنید که مدیران ما بخش از ساعات هفته شون رو آزاد کنن برای همین این مسئله فکر کردن.
خبرها را از رادیو ایران می شنوید. در عملیات استشهادی یک جوان فلسطینی در توباس، دو نظامی صهیونیست به هلاکت رسیده و 6 نظامی زخمی شدند. این جوان فلسطینی با پوشیدن لباس نظامیان صهیونیست وارد ایست و بازرسی تیاسیر در نزدیکی شهرک توباس شد و به سوی نظامیان اشغالگر تیراندازی کرد. برخی منابع از ورود این فلسطینی به داخل برج دیدبانی خبر دادند. اشغالگران در دو هفته اخیر ده‌ها خانه فلسطینیان را در توباس تخریب کرده و چند نفر را به شهادت رساندند. جنبش‌های حماس و جهاد اسلامی فلسطین عملیات منحصر به فرد در تیاسیر را بیانگر اصرار ملت فلسطین بر مقابله با جنایات رژیم صهیونیستی عنوان کردند. در یک ماه گذشته 522 عملیات مقاومتی ویژه و مردمی در کرانه باختری صورت گرفته است. بنابر گزارش رسانه‌های عبری، ارتش رژیم صهیونیستی از ترس جان نظامیانش پس از 23 سال بار دیگر از نفربرهای زرهی برای حمله به کرانه باختری استفاده کرده است. حمله صهیونیست‌ها و درگیری آنها با رزمندگان مقاومت در مناطق مختلف کرانه باختری گزارش شده. استانداری جنین اعلام کرد از آغاز حمله اشغالگران به جنین در دو هفته پیش 38 فلسطینی به شهادت رسیده و بیش از 3400 خانواده آواره شدند. همچنین به گفته استانداری طولکرم 80% از ساکنان اردوگاه طولکرم به دنبال تشدید حملات صهیونیست ها آواره شدند.
یونیسف اوضاع انسانی در غزه را خطرناک توصیف کرد. یونیسف اعلام کرد کمک هایی که در حال حاضر وارد این باری که می شود بسیار اندک است. جنبش حماس هم اعلام کرد تمرکز رزمندگان مقاومت بر اسکان مردم است، اما رژیم صهیونیستی به عمد در روند کمک رسانی و اسکان مردم غزه کارشکنی می کند. خبرها هم از ورود 30 دستگاه کامیون حامل چادر به نوار غزه حکایت دارد. سازمان ملل هم هشدار داده 5-10% بمب های ارتش اشغالگر به شکل عمل نکرده در مناطق مختلف غزه باقی ماندند که خطر جدی برای مردم این باریک است. همچنین بنابر اعلام بهداشت فلسطین در نوار غزه 22 فلسطینی دیگر به جمع شهدای نوار غزه پیوستند. پیکر 20 نفر از شهدا به تازگی از زیر آوار خارج شدند و دو نفر نیز به علت شدت جراحات وارده در طول جنگ به شهادت رسیدند. آژانس امدادرسانی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی آنوروا هم اعلام کرده 270 نفر از کارکنان این نهاد در حملات رژیم صهیونیستی در جنگ غزه شهید شدند. در حال حاضر 20 نفر از کارکنان آنوروا در بازداشتگاه‌های رژیم صهیونیستی به سر می‌برند.
مقاومت یک آرمان و مکتب است و با کشتار از بین نمی رود. وزیر امور خارجه در مراسم اختتامیه همایش طوفان الاقصا با ذکر این نکته تاکید کرد. سلاح اصلی مقاومت نه تسلیحات رایج بلکه خون شهید است. آقای راشی با اشاره به بدنامی صهیونیست‌ها بعد از طوفان الاقصا گفت صهیونیست‌ها نتوانستند به آنچه که اراده کرده بودند برسند و شکست خوردند.
مجبور شدن بعد از 16 ماه کشتار با همون حماسی که میخواستن نابودش بکنن بنشینن و مذاکره بکنن و اسرای خودشون رو بر اساس در طی مذاکره آزاد بکنن و امتیاز بدن برای آزادی اسرای خودشون.
وزیر امور خارجه با تأکید بر این که امروز نتانیاهو و صهیونیست‌ها در چشم جامعه جهانی شکست خورده‌اند افزود رژیم صهیونیستی هم اکنون در جهان به عنوان یک رژیم نسل کش مطرح شده است.
چین در واکنش به تعرفه‌های جدید آمریکا از بسته اقدام تلافی جویانه علیه واشنگتن رونمایی کرد. پکن اعلام کرد عوارض 15% بر زغال سنگ و گاز مایع و همچنین عوارض 10% بر نفت خام، خودرو و تجهیزات کشاورزی آمریکا اعمال می‌کند. وزارت بازرگانی چین همچنین اعلام کرد این کشور روی صادرات برخی عناصر که در فناوری‌های پیشرفته و انرژی پاک حیاتی هستند، کنترل ویژه اعمال خواهد کرد. چین همچنین قصد دارد تحقیقاتی را درباره گوگل آغاز کند. جنگ تجاری چین با آمریکا به روابط دو جانبه هم محدود نمانده است و پکن اعلام کرد در پاسخ به تعرفه‌های آمریکا شکایتی را به سازمان تجارت جهانی برای دفاع از حقوق و منافع مشروع خود تسلیم کرده است. قرار است تعرفه‌های پکن علیه آمریکا از 6 روز دیگر اجرایی شود. همزمان اتحادیه اروپا هشدار داد اگر آمریکا بر کالاهای این اتحادیه تعرفه وضع کند با قاطعیت پاسخ خواهد داد. در همین حال رئیس جمهور آمریکا اعمال تعرفه علیه کانادا و مکزیک را یک ماه به تعویق انداخت. دونالد ترامپ گفت در مدت تعلیق 30 روزه روی توافق اقتصادی با کانادا و مکزیک کار می‌کند. ترامپ که پیشتر گفته بود تعرفه 25% علیه کانادا و مکزیک را از روز سه‌شنبه اجرایی می‌کند، پس از گفتگوی تلفنی با سران این دو کشور گفت می‌خواهد با کانادا و مکزیک به توافق برسد. پیشتر کانادا در واکنش به اقدام ترامپ تعرفه‌های 25% را علیه کالاهای آمریکا اعمال کرده بود.
شماره کشته‌های تیراندازی در مدرسه‌ای در غرب استکهلم پایتخت سوئد به 10 نفر افزایش یافت. در این حادثه 5 نفر هم زخمی شدند. با وجود آن که رسانه‌های انگلیسی اعلام کردند مهاجم جزو کشته شدگان است، برخی منابع خبری دیگر اعلام کردند مهاجم زخمی شده و حال وی وخیم است. هنوز هویت و انگیزه مهاجم و نیز جزئیات بیشتری از این حمله مسلحانه منتشر نشده است. اکنون خبرهای ورزشی با جای همکارم آقای علی عراقی.
سلام، شبتون بخیر. شکست پرسپولیس مقابل الهلال و صعودش به مرحله حذفی که به اما و اگر کشیده شد. تیم‌های پرسپولیس ایران و الهلال عربستان در هفته هفتم لیگ نخبگان آسیا در ریاض به مسافه هم رفتند که این بازی با نتیجه 4-1 به سود الهلال به پایان رسید. تنها گل سرخپوشان رو گولسیانی از روی نقطه پنالتی به ثمر رسوند. با این نتیجه الهلال با 19 امتیاز به صدر جدول صعود کرد. پرسپولیس با 6 امتیاز در مکان نهم قرار گرفت. در دیگر بازی این هفته انقلابی قطر 1-0 باختاکور ازبکستان رو شکست داد و با 7 امتیاز بالاتر از نمایندگان کشورمون در رده هفتم قرار گرفت. در جدول استقلال ایران با 6 امتیاز در مکان هشتمه. در آخرین بازی مرحله گروهی 29 بهمن پرسپولیس میزبان النصر عربستان و 30 بهمن استقلال به مسافه ریال قطر میره. پرونده هفته 13 لیگ برتر هندبال با صدرنشینی سپاهان بسته شد. در این هفته سپاهان 30-21 نیروی زمینی کازرون رو شکست داد و با 25 امتیاز در صدر ایستاد. صنعت مس کرمان 30-29 از صد گیتی پسند اصفهان گذشت و با 23 امتیاز در رده دوم قرار گرفت. در دیگر بازی‌ها سنگ آهن بافق 27-26 بر شهید کامران لارستان چیره شد. آلومینیوم عراق 29-26 از نفت و گاز گشتساران شکست خورد و سپاهان نوین 26-24 مغلوب زغال سنگ طبس شد. هفته 14 لیگ برتر هندبال مردان 21 بهمن برگزار میشه. در مراسمی قرارداد پوشش مسابقات فوتسال جام رمضان بین سازمان صدا و سیما و فدراسیون فوتبال امضا شد. در این مراسم که به میزبانی مرکز ملی فوتبال برگزار شد، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال و علیرضا کیخا معاون امور استانهای سازمان صدا و سیما حضور داشتند. مسابقات کشتی آزاد بین‌المللی کرواسی از امروز با حضور نمایندگان ایران آغاز می‌شود. تیم ملی کشتی فرنگی نیز بامداد جمعه راهی زاگرب خواهد شد. رقابت‌های بین‌المللی جام زاگرب به عنوان نخستین مرحله رده‌بندی اتحادیه جهانی کشتی محسوب می‌شود. و تیم ملی هاکی سالنی ایران در دومین بازی خود در جام جهانی کرواسی 8-3 نتیجه را به آلمان واگذار کرد. شبتون بخیر.
از فردا بعد از ظهر سامانه بارشی از سمت شمال غرب وارد کشور میشه. چهارشنبه شب دیگه در شمال غرب دیگه بخشای غربی سواحل دریای خزر و انطور و دامنه‌های جنوبی البرز بارندگی آغاز میشه. بارش تو ارتفاعات و مناطق سرسه میتونه به شکل برق باشه. روزهای پنجشنبه و جمعه روزهایی هستن که در بیشتر مناطق کشور مشاهده بارش باران و برف و وزش باد و کاهش نسبی دما هستیم. اگه بخوام شدت بارش ها رو برای روز پنجشنبه بگم، در گیلان، غرب مازندران، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، اینام، زنجان، همدان، لرستان، چهارمحال بختیاری مرکزی، غرب اصفهان، نیمه شمالی خوزستان و ارتفاعات استان های مثل قزوین، البرز، تهران بارش ها به نسبت شدیدتر هستش. هوا از روز پنجشنبه تا شنبه هفته آتی به طور مخصوصی در بیشتر مناطق کشورمون سردتر خواهد شد. تهران از فردا بعد از ظهر و اوایل شب بارش های پراکنده و وزش باد رو خواهد داشت. روزهای پنجشنبه و جمعه در تهران هم شاهد بارندگی هستیم، هم وزش بادهای به نسبت شدید که اینا همه کمک میکنه هوای تهران مطلوب‌تر میشه. ضمن اینکه خب تو روزهای پایانی هفته هوا هم در تهران سردتر خواهد شد.
امروز چهارشنبه 17 بهمن 1403 هجری شمسی، 6 شعبان 1446 هجری قمری و 5 فوریه 2025 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 5:36 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 7:01 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
Darül irşattan ucalan irfan nefesi Hayat mahnısını yayan üreh nəğməsi
Savalan yurdunun danışar dili
Ardabil radyosu
AM modunda 1512 kHz FM'de 94 ممیز 1 مگاهرتز.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سایبانی داریم که سه رنگ است و به آن میبالیم، سبز چون فصل قناری و دل هر عاشق، سرخ چون غیرت مردان نجیب و سفیدی که تبارش نور است، از پلیدی دور است، کمترین قیمت نامش جان است، پرچم ایران است. Thank you.
تأثیر شد تو رس ها بردمی پرستو به باز گشت نقمه امید به جوش آمد از اون درون رگ گیا بهار خجست پا فرامان و سرز را بهار خجست پا فرامان و سرز را
سلام به شما مردان و زنان غیور این آب و خاک. سلام به شماهایی که دوست داشتنی هستید، در دیار عشق و امید و مهربانی زندگی متعالی داشته باشید انشالله. سلام به شما مردم با مرام و مهربان ایران جان. به به، دیگه از این بهتر نمیشه. چه روزهای فرخنده و مبارکی، چه ایام روحانی و نورانی، چه اعیاد باشکوهی. روزهای سراسر نور و سرور دهی فجر انقلاب اسلامی و اعیاد شعبانیه، همه این ایام رو به شما تبریک و تهنیت و شادباش میگه. امشب برای ما توفیقی است بزرگ، افتخاری است که از گلستان، نگارستان خوش رنگ و نگار اقوام ایران زمین، از سرزمین برادری و برابری در شب‌های ایران مهمان لحظه‌های ناب شبانگاهی شما هستیم. و اگر هم مایل بودید و دوست داشتید میتونید با ما ارتباط برقرار بکنید. شماره تلفن 0-17-31-16-2100 و سامانه پیامکی 30-13-68 در اختیار شما عزیزان هست و برای ما بفرمایید که رمز موفقیت و پیروزی فردی و اجتماعی از نگاه و منظر دید شما چیست؟ خب یک بار دیگه یادآوری میکنم که ما این سوال رو طرح میکنیم که با هم هم کلام بشیم، در کنار هم قرار بگیریم و گف و گفتی شبانه داشته باشیم. رمز موفقیت و پیروزی فردی و اجتماعی از نظر شما چیه و چطور میتونیم اهداف خوب و قشنگ و مقدس رو محقق کنیم؟ امشب این توفیق رو داریم که در خدمت شما عزیزان باشیم. با همکاران عزیزم آقای هوشنگ هنفی در ارتباطات هستند، آقای مهدی تاجیک صدابردار هستند، عباس آقای رسول آبادی تهیه کننده، نویسنده و گزارشگر ما هستند و بنده حسین آشور گوینده هستم و آقای سهیل مهرپور عزیز مدیر محترم پخشم که الان در خدمتشون هستیم همراهی میکنن ما رو تا بتونیم یک برنامه‌ای که مطابق طبع زیبا پسند شما عزیزان باشه تقدیم محضر شما ایرانیان عزیز در این جغرافیای عشق کنیم. از اینکه با ما همراه هستید بسیار ممنون و متشکرم. خب همکار گزارشگرم عباس آقای رسول آبادی میخوان گزارش خودشون رو برای شما پخش بکنن و ما هم این گزارش رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما دوستان شنونده که با ما همراه شدید و از طریق برنامه شب‌های ایران صدای بنده عباس رسول‌آبادی رو از سرزمین برادری و برابری، گلستان، نگارستان خوشنگ و نگار اقوام ایران زمین میشنوید. بهترین ها رو براتون آرزومندم. تبریک و شاد باش میگم اعیاد شعبانیه و دهه مبارک فجر رو. امید به این که همه با هم برای عزت، عظمت و بزرگی ایران جان تلاش جهادی و بسیار خوبی داشته باشیم انشاءالله. این گزارشی میشنوید از شهرستان کرکوی در غرب گلستان در فاصله 25 کیلومتری از مرکز استان تهیه شده. میخوام صحبت کنم با عزیزی که از فرهنگیان بازنشسته هستند، از هنرمندان فرهیخته، بزرگواری که در حوزه هنر و رسانه حائز رتبه ملی شدن. یک کار خوبی هم انجام دادن که در انتهای گزارش حالا راجع به اون قضیه صحبت کنیم مشخص میشه. سلام علیکم، خدا قوت.
سلام ارادت.
علیرضا منوچهری عزیز، خیلی خوشحالیم از این که در خدمتتون هستیم. میخوایم که از خودتون بیشتر بگید.
منوچهری هستم، از شهرستان کرکوی. فرهنگی هستم و 30 سال به عشق دانش آموزان برای مملکتم، برای کشورم خدمت کردم به این جامعه.
نمونه بودن چه حسی داره که شما به دفعات این حس قشنگ رو تجربه کردید، چه به عنوان معلم و چه به عنوان بسیجی و چه به عنوان هنرمند؟
گاهی اوقات یک حسای قشنگی تو زندگی آدم پیش میاد که میتونه برای آدم یه تبلور درخشش خوبی باشه تو زندگی آدم و یک امیدواری باشه برای آینده. و هر باری که ما در عرصه‌های مختلف، چه فرهنگی، چه قرآنی، چه اجتماعی، حائز رتبات برتر شدیم، افتخار کردیم و به خودمون والیدیم که ایرانی هستیم.
زنده باشید و انشالله تداوم داشته باشه. فرمول موفقیت و پیروزی چیه به نظر شما؟
خب کارشناسان نظرات مختلفی دارن. به نظر خودم و شاید من مطالعاتی که در این عرصه داشتم و با دیدنی که دانش آموزان بسیار فعالی داشتیم، نخبه داشتیم و با اینا هم سر کار داشتیم، من به یک جمله اعتقاد دارم. همیشه هم برای همه عزیزانی که دنبال راه مسیر موفقیت هستن گفتم 1% استعداد، 99% پشتکار.
در شامگاه سه‌شنبه 16 بهمن ما شاهد برگزاری جشن هستیم به میمنت و مبارکه این ایام و شما یکی از دست‌اندرکاران و مسئولان و برگزار کنندگان اصلی هستید. مثل همیشه با دست پر هم اومدید. خودتون هم یکی از مجریانی هستید که در سطح ملی هم حائز رتبه شدید و میکروفون طلایی رو به دست آوردید.
بله دقیقاً، جشنش بسیار خوب، جشن انقلاب هست. همه ما برای اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی داریم تلاش می‌کنیم و بنهای مختلف با ویژه برنامه‌ها، با ایجاد نشاط شادابی برای مردم داریم تلاش میکنیم که این انقلاب رو صدور کنیم به تمام دنیا.
انشاءالله که این مهم صورت بگیره، کما اینکه این اتفاق صورت گرفته و از این بابت هم خدا رو شاکریم. اما بعضی از موفقیت ها فردی است، بس به تلاش خودمون داره یا نهایتاً یک جمع بسیار کوچیک. اما یک سری از کارها گروهی است و یک سری هم که اصلا نیاز به همت جهادی افراد و اقوام و اقشار مختلف داره، مثل انقلاب 57 که یده واحد شدیم و اون اتفاق رو رقم زدیم.
و نمونه‌ای الان در این سر ما باید بگیم، اون زمانی که به هر حال برای بچه‌های جبهه و جنگ بودن، رفتن توی جبهه‌های جنگ کار جهادی کردن. الان ما در زمانی که دیگه جنگ تمام شد، البته جنگ تمام نشد، جنگ‌هایی که ما الان داریم، باید تو صحنه باشیم، تو میدان باشیم با خیلی از این برای بچه‌های بسیجی که حالا سر کار داریم و با ویژه برنامه‌های مختلفی که داریم می‌گیریم، یک نمونه کار جهادی رو داریم تسری میدیم به جوانانمان، نوجوانانمان که بتونن با کارهای جهادی دوباره بتونیم با ایران خودمون رو بازسازی کنیم
انشاءالله. نمیخوام خاطرتون مکدر بشه، اما حالا با عنایت به اینکه از خودتون هم اجازه گرفتم، برای اینکه شنوندگان عزیز هم بدونن، به این نکته اشاره کنم که درگیر سرطان بودید و الحمدلله تونستید با اراده و پشتکار از این بیماری عبور کنید و پیروز بشید و موفقیت برسید. اون فرموله جواب داده.
دقیقاً همینه جناب رسول‌آبادی بزرگوار. من عنوان کنم، وقتی که تقریبا 2 سال درگیر سخت‌ترین بیماری بودم که شاید تا پزشکا هم جواب کرده بودن، یه چیز رو از ته قلب اعتقاد داشتم، این که بتونم با اعتقاد قلبی به خدا، با تأسی از اهل بیت، با تأسی از شهدایی که ما واقعا مدیون هستیم، قطر خون این شهدایمون، تونستم دوباره اون سلامتی خودم رو به دست بیارم با مقاومتی که من نسبت به این بیماری داشتم. البته این مقاومتم بستگی داشت که ما یک اعتقادی داشتیم که من باید به هر حال برای ایجاد نشاط و شادابی، برای خدمت به مردم باید باشم و به دعای خیر مردم تونستم که مقابله کنم با این بیماری.
زنده باشید انشاءالله، سلامت. متشکرم. میدونم مازنی زبان هستید و غرب گلستانی ها همه مازنی صحبت میکنن. جملات پایانیتون در وصف ایران عزیز، ایران جان، ایرانی که دوستش داریم، با زبان شیرین مازندرانی باشه.
ایران افتخار اما از ایران واقعا برای اقتدار ایران هر چی که از دست همه ما ها برنه باید انجام بدیم و ما هم تمام تلاش و کوشش خود را انجام دیم که بتونیم تو این مسیر موفق باشیم.
سپاس، موفق باشید، خدا نگهدار.
سلامت باشین انشاءالله.
شانه به شانه سلسل کوه البرز، وسعت نام تو، وسعت نام خورشید، جلوه خاک تو، قرمز و سبز و سپید، نمانم من، نمان منم من، ذره خاک وطنم من، ذره خاک وطنم من، ایران خاک در ایران، ایران کلام شیران، ایران همیشه جاویدان.
بله، ایران مهربان، ایران قهرمان، ایرانی سرشار از عشق و صداقت و وفاداری به اصالت‌های خودش. ایرانی عزیز، هر جا هستید انشالله که خدای بزرگ پشت و پناهتون باشه. خب همین دقایق ابتدایی برنامه خدا قوت میگم به شما عزیزانی که در محیط کار و در حال انجام وظیفه به رادیو گلستان گوش میکنید. انشالله که خدای متعال به شما قوت و قدرت مضاعف بده که بتونید شیفت کاری شب رو به بهترین شکل ممکن پشت سر بگذارید. به قول ترکمنهای ما آرماند لاغات و به قول مازنیهای عزیز آرزو دارم شم دل شاد بوه و شم تن سالم و به قول آذری زبانها آلان سیتنده یشایوز. انشالله هر جا هستید سلامت و تندرست باشید. کلی پیامک هم الان به دست ما رسیده که به اقتضای فرصت برنامه اونها رو میخونم. اولین پیامک آقای فرزاد محمدی شنونده همیشگی شبهای ایران گفتن اگر امکان داره عباس آقای رسول آبادی آهنگهای انقلابی امشب بیشتر پخش بکنم، مثل ایران ایران که خاطر انگیز هست برای همه ایرانی های عزیز. احمد آقای عبری از شهر قروق گلستان گفتن در رابطه با سوالی که شما مطرح کردید که رمز و راز موفقیت و پیروزی فردی و اجتماعی چیه، به نظر من اول از همه توکل به درگاه خدا و بعدش هم یک برنامه‌ریزی درست و منسجم و منطقی. خانم اقدس حق‌پرست از آذربایجان شرقی روستای قاضی جهان که شنونده همیشگی شب‌های ایران هستند، دهه فجر رو به شما عزیزان خدا قوت گفتن و گفتن امیدواریم که بتونیم راه شهدا رو به بهترین شکل ممکن ادامه بدیم. آقای قاسم زنگی عزیز هم از روستای بیجیکلای بابل گفتن که من سعی میکنم در کنار همسر عزیزم با برنامه‌ریزی در خانواده بتونیم زندگی خوب و سرشار از آرامش داشته باشیم.
ایران 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 رگبار
بله عزیزان، ایران به هدف و ایمان به هدف، تلاش جمعی و گروهی، تبعیت از رهبری کاربلد، شجاع، مقید و متعهد به ارزش‌های اسلامی، راز اصلی ملت شریف ایران برای پیروزی در برابر رژیم شاهنشاهی است. شکل‌گیری انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران مرهون صداقت و تلاش همه ایرانیان عزیز و ارجمند بوده است.
سلامی از جنس مهربان.